رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. تحقیق پرونده بحث برانگیز شرکت نخست لیزینگ پایان یافت. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی ادامه دارد. جنگ نیروهای دولتی اوکراین با جدای خواهان روسیه‌گرا اوج گرفت و مخفیت خدیر و از افزایش جنایتکاری در بین زنان نگران شده است. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان پرونده بحث برانگیز شرکت نخست لیزینگ را به پایان رساندند که این شرکت با سرپیچی از پرداخت میلیون ها دلار باجی گمرک متهم شود. آژانسی مبارزه با فساد روز 3 ایول گفت عبدالعزیز کاملوف مدیر نخست لیزینگ و سه همراه دیگری او دو هواپیمای بوئینگ را سالهای 2007 و 2011 به تاجیکستان وارد کرده و با تقلب کاری و کم نشان دادن قدرت مسافربری آن هواپیماها به خزینه دولت بیشتر از 4 میلیون دلار زیان رساند. شرکت نخست لیزینگ با کمک تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های بزرگ کشور تأسیس شده است، ولی نمایندگانش میگویند که دیگر شرکت با بانک هیچ رابطه ندارد. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کترین اشتون مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا در شهر وین پایتخت استریا ملاقات کردند. عین زمان در این شهر مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی ادامه دارد و هدف از مذاکرات تهیه سازش فراگیر درباره برنامه‌های اتمی ایران است و این سازش باید تا روز 20 ایول تکمیل شود. مایکل مان سخنگوی کترین اشتون گفت هوای فضای مذاکرات هسته‌ای در وین بسیار استادانه و جدی و قاطع است و افسود همه طرف ها آماده هستند برای دستیابی به سازش خوب هر قدر که لازم باشد مذاکره کنند. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و فرانسه و بریتانیا و آلمان از ایران میخواهند برای کاهش دادن نگرانی ها از برنامه های بحث برانگیز اتمیش بعضی از فعالیت های اتمیش را باز دارد. ایران میگوید که قصد ساخت بمب اتمی ندارد و برنامه‌های هسته‌ایش صلح‌آمیزند. نیروهای دولتی اوکراین عملیات برای محو جدای خواهان طرفداری روسیه را شدت بخشیدند. بعد از خاتمه آتش‌بسی 10 روزه که شام 30 ایون به پایان رسید، جنگ میان دو طرف اوج گرفت و روز 3 ایول یک پاسگاه مرزی روسیه بر اثر ترکش نارنجک آسیب دید. در برلین وزیران امور خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه روز 2 ایون به موافقه رسیدند که دو طرف دیگر بار آتش‌بس اعلام کنند و گفتگوها در این باره باید ندیرتر از روز 5 ایول شروع شود. دیگر اینکه پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین، والری هلیتی رئیس خدمات محافظان دولتی را وزیر دفاع و ژنرال ویکتور موژنکو افسر سابق شوروی را رئیس ستاد نیروهای مسلح اوکراین تعیین کرد. هنگام اعلان تعینات پاراشنکو قول داد که دزدان و قلابان را از ارتش اوکراین بیرون میکند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مسعود باریزانی رهبر کردستان عراق از پارلمان این منطقه خواسته است یک کمیسیون را برای برگزاری رای پرسی عمومی در مورد استقلالیت کردستان تأسیس بدهد. فرهاد صوفی وکیل پارلمان گفت مسعود باریزانی از ما خواست کمیسیون مستقل انتخابات را برای تشکیل رای پرسی درباره استقلال کردستان عراق و معین کردن راه حرکت به پیش تأسیس بدهیم. وکیلان کرد میگویند مسعود باریزانی از پارلمان منطقه خواسته است زمان رای پرسی را معین کنند، ولی جدول زمانی برای کار کمیسیون انتخابات تعیین نکرده است. پیشوای کردهای عراق در مصاحبه‌های اخیرش در مطبوعات گفت که می‌خواهد درباره از عراق جدا و مستقل شدن کردستان عراق رای پرسی برگزار شود. بعد از آنکه تندروان سنی مذهب منطقه وسیع در عراق را اشغال کردند، نیروهای کرد مناطق بحث برانگیز شهر کرکوک را تحت نظارت درآوردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز 2 ایول گفت اظهارات رهبران کردستان را قبول ندارد. رئیس کمیته زنان در تاجیکستان ضمن ملاقات با گروه از زنان فعال از وضع جنایتکاری در بین بانوان ساری نگرانی کرد. مخفیرت قدیرو در این ملاقات که روز 3 ایون در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد، همچنین بعضی از زنان را تنقید کرد که به ملاهای کمسواد و فریبگر باور کرده و بعضا خود را بدبخت می کنند. رئیس کمیته زنان تنفروشی را یک مسئله داغی روز خواند و گفت تمام جامعه و بخصوص خود زنان باید برای مانع شدن به این ظهورات کوشش کنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. و مقامات انتظامی گرجستان گیگی اوگولا و شهرداری سابق تفلیس روز 3 ایول هنگام سفرش به کیف و کیشینف بازداشت کردند. او به دزدی اموال دولتی متهم شود. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org. مجله خبری رادیو آزادی است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند و حالا شما دعوت میکنم به عنوانی چندی از گزارش های توجه فرمایید که تا در ادامه برنامه با هم میشنویم. مقامات میگویند اعتقاد به فالبین و مولاها بعضی از زنان تاجیک را بدبخت کرده است. دانشمند بریتانیایی میگوید عملکرد تاجیکستان پژوهشگران خارجی را ترساند و شرکت دولتی و غلاسوی گازپروم روسیه چرا گاز را با نرخ گوناگون به اروپا میفروشد. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، در نشست در پایتخت تاجیکستان مسئله جنایتکاری در بین زنان، رواج یافتن بازار فالبین ها از حساب زنان بررسی شد. در این نشست مقامات گفتند زنان زود باور برای حل مشکل یا حتی معالجه بیماری به نزد فالبین و بعضی از مولاهای فریبگر و بی‌سواد می روند و خودشان را هم گاه‌گاه بدبخت می کنند. طوری یکی از حاضران در نشست گفت اگر فالبین یا مولا آینده را پیش بینی می کرد به پول ناچیزی زنانی نامید احتیاج نمی داشت. سرانگزی نوروشاه همکاری ما در دوشنبه در این نشست بود و چنین گزارش می دهد.
کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان برای مبارزه با خرافات پرستی و توجه زنان به مولاهای چله سواد و نوبرآمد دست و استین برزده است. مغفرت خدیر و رئیس کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان روز پنجشنبه 3 ایول در یک ملاقاتش با گروه از زنان صاحب معلومات در شهر دوشنبه از افزایش خرافات پرستی و باور زنان به مولاهای کم سواد و فریبگر اظهار تشویش کرد. او با توجه به چند نوار پر سر و صدای دست درازی مولاها با بهانه تبابت به زنان کار افتاده گفت عیب از خود زنان است و اگر آنها نمیخواستند به چنین مناسبت نسبتشان راه نمیدادند و در این مولا و طبیبان فریبگر رو نمیگفتند.
پیش مولا و پیش وای را میگی کاری من کشوده کن فرض تو تلاش نکرده شینی در جو توخی وای مولا چه کاری را کشوده میکند اخی اصلا وای پیش رفته کار می یک کارو بعضی یک چیزایی میگن که همین فقط خرافات است. باز به یک شخصی مراجعه میکنیم که اصلا خودشان از اسلام باخبر نیستند. مثلا یک مولای دیگر دستگیر کردن و سوال میکنه چند سوره قرآن میدونید؟ چند سوره قرآن نمبر میکنه همه قدر عربی را خونده میتونی؟ نمیتونم خونده. تومور مینویسی از بوله چی مینویسی؟ تومور تومور از بوله تومور دیگر مینویسم.
مغفرت خدیرو میگوید افزایش توجه به کمک مولا و فالبین ها در حال است که امروز در کشور همه شرایط ها برای بالا بردن معرفت دینی مردم فراهم و کتاب قرآن هم با زبان تاجیکی دسترسی مردم شده است. وی به خطاب به زنان گفت مشکلات زندگی نمیتواند برای این عمل آنها بهونه باشد و نه مولا، بلکه تنها تلاش و کوشش آنها برای زندگی خوب و بهتر و اراده قوی میتواند یک زن را در زندگی موفق سازد یا پیش راهش را باز کند. اما در حالی که مغفرت خدیر و خود زنان را در افزایش باورشان به مولاهای قلاب و بدامی فریبی آنها افتیدند گناهگار میداند، ظرف رحمانی تحلیلگر تاجیک میگوید سه عامل دور کردن زنان از مسجد و ممانعت های مذهبی و مشکلات روانی و اقتصادی باعث می شود که غالبا زنان حل مشکل خود را پشت در این مولاها و طبیبان فریبگر می جویند.
اگر زن، دختر، مادر و از اسلام ناباخبر باشد، از خدا و رسولش بداند، هیچ وقت نزد ملا یا برای کشایش و یا نمیدونم بخشش و دیگر و دیگر چیزهایی که امروز معروف هستند به نزد کسی نمی رود. و البته عامل دیگر این عامل هست که مثلا امروز از لحاظ روانی زنان دیگر مشکلات خود را باید بجای برسند و به کسی بگویند و از لحاظ مردم تاجیک اونها بیشتر با به مولو یعنی به یک روحانی سینم دارن و خود رو میزنن به پیش او.
اینم در حالی که هولو با اجازت نامه وزارت تندرستی در حدود کشور قریب 30 نفر چون طبیب خلقی فعالیت دارند و بیش از 80 نفر دیگر به طور غیر قانونی به سیرگری و همچنین تبابت مشغول بودند. این مولا و طبیبان غالبا توسط سوره های قرآن و به قول دم و دعا و کوف و صوف و چندین راه و اصول های دیگر زنان رو تبابت میکنند. زنان هم بیشتر به خاطر دریافت فرزند، کشایش کار و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود در اونها رو میکوبند. مسلمه یک زن 40 ساله تاجیکی که در ساحه معارف کار میکند و سالها باز ارزوی فرزند رو دارد، برای به قول خودش دختری به هدف نرسیده، حالا رو به مولا و تبابت تاجیکی آورده است. اما گوهر شرف و رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید مراجعت به مولا خود زینو است و یک عامل این پدیده را هم او به پست بودن معرفت زنان ربط میدهد.
خلاصه برادری و یزان قابلیت ندارد. زنهای ما با چی داده میشوند؟ با خاطر اون از علی و آگاه نیستند. نمیدانند کی انا همون مناسبت علاقه من اوزه میپرسم زینو است. بدبختی است. زینو در زینو در گوش است.
در همین حال مسئولین کمیته کاربوزنان و اویله میگویند حالا با راه اندازی چورابینی های ویژه ملاقات ها بوزنان و تاسیس گروه های کاری در شهر و نواحی کشور تلاش دارند تا صف مشتریان ملا و طبیب های به قبل آنها چلسواد و نوبر اومد را از حساب زنان کم کنند. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
و خوب می شود اگر شما نیز نظر و اندیشه خود را در این باره به ما بگویید. سخت که نیست، تنها سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی، نظر خود را در پاورق همین گزارش بنویسید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تحلیلگران تاجیک چند روز آینده را برای افغانستان و مردم افغان سرنوشت ساز می‌خوانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری را تا روز 7 ایول موقوف گذاشت و نتیجه را بعد از دوباره برشمردن برگ‌های رای دهی در 1900 قطعه اعلان می‌کند. عبدالله عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهور می‌گوید در انتخابات به نفع رقیب او اشرف غنی احمدزی تقلب شده است و خود عبدالله هیچ گونه نتیجه انتخابات را نمیپذیرد. حالا این سوال مطرح است که اگر عبدالله، دکتر عبدالله، نتیجه انتخابات را اعتراف نکند، افغانستان را چی سرنوشت انتظار است؟ در این باره همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میدهد.
تحلیلگران تاجیک سه سیناری امکان پذیر تحولات در افغانستان را پیش بینی میکنند. اولا رضایت هر دو نامزد به مقام رئیس جمهور عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به نتایج انتخابات بعد ارائه دلایل معتمد جدا شدن رای های پاک و ناپاک از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی. ثانیا بعد از مذاکرات با سازش رسیدن نامزدها و موافقه شان برای تاسیس حکومت مشترک یا حکومت موقت تحت رهبری شخصی دیگر و نهایت سناریوی سوم سرزدن نزاع نو میان شمال و جنوب که میتواند با پاره پاره شدن افغانستان پایان بیابد. آنها همچنین با تاخیر افتادن انتقالی آسایشتا در افغانستان و باز یک مدت دیگر در قدرت باقی ماندن حامد کرزی را هم بعید نمیدانند. قاسم شاه اسکندروف پژوهشگر مسائل افغانستان مطمئن است که از سوی یکی از نامزدها پذیرفته نشدن نتایج رایدهی برای افغانستان پیامدهای پیشگویی نشونده خواهد داشت، زیرا اعتماد نسبی سالهای اخیر میان قومهای گوناگون حاصل شده از بین می رود و کشور شاید وارد جنگ خونین قومی شود که سالها ادامه خواهد کرد. با گفته او اما امکان جلوگیری از این نزاع هم موجود است، به شرطی که تایی چند روزی باقی مانده عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از طریق مذاکره با پیدا کردن راهی برون رفت از بحران، از جمله از طریق تشکیل یک حکومت موقت کامیاب شوند. خاسم شاه اسکندروف مطمئن ساختن نامزدها برای رضایت عید تاسیس حکومت موقت با رهبری شخصی دیگر را راه نجات برای افغانستان میخواند، زیرا تا امروز به گفته او هر دو نامزد تشکیل حکومت ائتلافی را رد کردند.
فکر میکنم که یک شخصی دیگری باید حکومت رو تشکیل کنه و همینطور مذاکرات و صحبت هایی که در افغانستان جاری هستند که یک شخص دیگری یک حکومت موقتی که برای یک سال تا 2016 تشکیل کند تا آنکه یک زمینه خوبتری برای تشکیل انتخابات پیدا شود. و از جمله درباره عبدالستار سیرت سخنهایی هستند که در کنفرانس استانبول هم شرکت کرده بود، در اونجا رای زیادی آورده بود.
رحمت الله عبدالله معاون رئیس مرکز نژادشناسی تاجیکستان هم میگوید که اگر یکی از نامزدها نتیجه های انتخابات را نپذیرد، شاید افغانستان دوباره به جبهه های شمال و جنوب تقسیم شود. اما از نگاه او هر دو نامزد عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی منفیت دار نیستند که در افغانستان جنگ بین قومی سرزند، زیرا آن میتواند یک پرچگی کشور را زیر خطر گذارد.
فکر میکنم که حضور نظامیان و یعنی با هر راه و واسطه نگاه داشتنی مثلا صلح و ثبات در افغانستان میتواند با چنین نتیجه آورده رساند که افغانستان در بین همین نیروهای مقتدری که بعضیشون در جنوب و بعضیشون در قسمت شمال نیرومند هستند و میتواند نظارت رو در زیر دست داشته باشند، به همین شکل تقسیم کرده شود. یعنی یک منطقه به اختیار عبدالله عبدالله داده شود یا یک منطقه دیگر به اختیار احمدزی.
قاسم بیگ محمد دیگر تحلیلگر مسائل منطقه‌ای میگوید که سناریوی دیگر هم موجود است، تأخیر در انتقال آسایشته قدرت در افغانستان. یعنی حامد کرزی نتیجه های انتخابات را لغو میکند و به خاطر جلوگیری از جنگ و خونریزی های نو خود برای چند مدت دیگر در صدر کشور باقی میماند. مصاحب امام افضاییت ایالات متحده و غرب برای به یک بارگی از بین رفتن دستاوردهای بیش از 10 سالی اخیری افغانستان علاقه‌مند نیستند. آنها بروز نزاعی نو به ویژه نزاعی قومی در افغانستان را هم نمی‌خواهند. شاید به این خاطر به گفته او به روند انتخابات مداخله نکردند و از احتیاط کار می‌گرفتند تا آنها را در پشتیبانی از این یا آن قوم عیبدار نکنند. ولی از نگاه قاسم بیگ محمد محض همین احتیاط کاری آنها و خود را کنار کشیدنشان باعث همین رفت بحران شد. با گفته او باید امریکا و غرب به خاطر جلوگیری از بیشتر بحرانی شدن اوضاع در افغانستان ائتلاف از این دو نامزد ایجاد کنند و آنها را برای تشکیل یک دولت جایگزین به جای ریاست جمهوری متقاعد سازند.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میداد. بعدی آگاهی برمیگردیم، برنامه را با صحبت درباره تاجیکستان ادامه میدهیم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
یک محقق بریتانیایی میگوید بازداشت الکساندر صادقوف پژوهشگر جوان تاجیکستانی دانشمندان دیگر در تاجیکستان را ترسانده است که مبادا با آنها نیز چنین مناسبت کنند. جان هزرشو استاد امور بین المللی در دپارتمنت سیاسی دانشگاه اکستری بریتانیا روز 1 یول بر رادیو آزادی گفت بازداشت الکساندر صادقوف محقق دانشگاه تورنتو کانادا در شهر خوروخ دانشمندان تاجیک و خارجی را نگران کرده است و ممکن است که بعضی از آنها تحقیقات سیاسی در تاجیکستان را متوقف کرده باشند. در صحبت با جان هزرشو نخست از او دایر به واکنشش به بازداشت الکساندر پرسیدم.
من وحشت‌زده شدم، بسیار وحشت‌زده شدم، زیرا او یک پژوهشگر است که در چارچوب یک تحقیق اکادمیکی مصاحبه میکرد. من نمیفهمیدم که بر کدام اساس او را دستگیر کردند.
به اندیشه شما چرا مقامات تاجیکستان الکساندر صادقوف را هدف گرفتند؟
من میفهمم که اوضاع در خوروخ بسیار حساس است و آنها از وضع امنیتی در اینجا نگرانند. آنها از وضع افغانستان در تشویشند. به فکر من چنین به نظر میرسد که آنها از تمام فعالیت‌هایی که در خوروخ صورت میگیرد بسیار عصبانی‌اند. به فکر من شاید تقدیر الکساندر بد بوده است. شاید او را برای آن هدف گرفتند که بسیار عصبانی‌اند و آماده‌اند هر گونه اقدام را عملی کنند تا همه چی تحت نظارتشان باشد.
شما گفتید که در سفارت بریتانیا از شما خواستن تاجیکستان را ترک کنید. آیا علامتی وجود داشت که مقامات تاجیکستان به شما هم کار بگیرند؟
I was not directly threatened or told to leave.
به من مستقیما تهدید نکردند و یا مستقیما از حکومت نگفتند که تاجیکستان را ترک کنم، ولی زمانی مشکلی بود و ایده‌ها و گفتگوهای درباره جاسوسی و این گونه چیزها وجود داشت که گویا در آنها من هم به نوعی شریک بودند. من رفیقانی دارم که به من گفتند که شاید به من خطر تهدید میکند. چنین به نظر می رسید که از نظر اوضاع سیاسی و هم از نظر امنیت خصوصی برای من بهتر است تا تاجیکستان را ترک کنم.
And also for my personal safety.
بازداشت یک پژوهشگر می تواند برای پژوهش‌های دیگر و محققان انگوش شماری که تاجیکستان را تحقیق می کنند پیامدهای منفی داشته باشد.
Well, it sets a precedent. There was no precedent before. There was no case of a researcher being.
بازداشت الکساندر روح را برای تکرار چنین کارها باز میکند، زیرا بازداشت پژوهشگر با این گونه اتهام جدی دیده نشده است و چنین قضیه را هم در گذشته ندیدیم. یعنی در آینده میتوانند پژوهشگر دیگری را با چنین اتهامات جدی نیز دستگیر کنند که آن را مطبوعات و یا مقامات محلی اعلان کردند. این چیز آدمان را سخت میترساند. من با محققان خارجی و تاجیک صحبت کردم که از دورنمای پژوهش در تاجیکستان سخت میترسند. من میدانم که تاجیکستان خواهان همکاری در زمینه تحقیقات علمی هست و وزیر امور خارجه خودش در گذشته در سخنرانی هایش این را ذکر کرده است. برای همکاری در عرصه تحقیق و پژوهش ما با فضای آزاد احتیاج داریم. اگر ضرور است که مقامات را قبل از پژوهش در جریان گذارید، پس باید این مکانیزم روشن باشد. اما عین زمان چنین به نظر می رسد که پیش بردن تحقیق در تاجیکستان بسیار مشکل است. تصورش سخت است که دانشگاه ها با پژوهشگران خود اجازه بدهند که برای تحقیقات به تاجیکستان بروند و به خصوص برای تحقیقات سیاسی.
Permission for their researchers to go to Tajikistan, particularly to conduct political research.
و پیام شما به حکومت تاجیکستان چی هست؟
My message for the Tajik government is simply that.
پیام من به حکومت تاجیکستان همین است که تفتیش ادعا درباره الکساندر صدیقوف هر چه زودتر خاتمه داده شود و این تفتیش بر اساس تمام دلایل های موجود صورت بگیرد. دلایل هایی که ما به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردیم نشان می دهند که الکساندر یک پژوهشگر بی‌گناه است و تمام اتهامات جنایی علیه او اساس ندارند. امیدوارم که تفتیشات زود انجام یابد و الکساندر را آزاد میکنند.
جان هزر شو استادی دانشگاه اکستری بریتانیا با مجله خبری رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شرکتی دولتی و غول‌پیکر گازپروم روسیه که از تامین کنندگان اصلی اروپا با گازی تبیست به هر یک کشور منطقه گاز را یا ارزان‌تر می‌فروشد و به یکی دیگر گران‌تر. هرچند خرج انتقال گاز به کشورهای اروپا فرقی زیادی ندارد. کارشناسان با نظر داشت چنین نرخ‌گذاری می‌گویند عملکرد شرکتی دولتی گازپروم روسیه آمیخته با سیاست است که نباید در تجارت وجود داشته باشد. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
روسیه همچون مونوپولیست فروش گاز به اروپا در نرخ گذاری به این نوع انرژی همه را به یک چشم نمی بیند. قیمت گاز برای دولت‌های کم بضاعت اروپای شرقی بالاتر از نرخ این محصولات برای کشورهای اروپایی غربی است. این داد و گرفت نابرابر سؤالی را به میان آورده است که چرا جمهوری چک و لهستان 1000 متر مکعب گاز روسیه را با نرخ $500 خریداری میکنند، در حالی که کشوری همسایه آنها آلمان برای خریدن همین مقدار گاز $400 میدهد. جیمز هندرسن، متخصص صنعت نفت و گاز روسیه در دانشکده اکسفورد، میگوید
گازپروم قیمت گاز را وابسته به امکان الٹرناتیو های دیگر در این دولت ها معین میکند و به صورت عموم کارش همچون مونوپولیست تعویض کار است. گازپروم در نرخ گذاری بیشتر به آن تکیه میکند که آیا حصه بزرگ بازار گاز از اوست یا میبیند که کشور به جز گاز روسیه الٹرناتیو دیگر ندارد یا خیر.
از 5 دولت کمبیزات اروپا تنها مولدوا گاز روسیه را با قیمت پایان تر از سطح میانه میخرد. بلندترین قیمت را برای 1000 متر مکعب 546 دلار مکدونیا پرداخت میکند که از روی گزارش های صندوق بین المللی اسعار پنجمین کشور بی بضاعت اروپا است. بوسنیا و هرزگوین که معاش حد میانه در آن 5 برابر کمتر از آلمان است، 1000 متر مکعب گاز روسیه را با مبلغ 515 دلار میخرد. کشورهای ثروتمند اروپا که از روسیه با قیمت پایانتر گاز میخرند با نرم رفتاری در برابر کرملین متهم میشوند. ماه مارس سال روان وقت روسیه قریم را اشغال کرد و با پشتیبانی از جدای خان در شرق اوکراین متهم شد، ایالات متحده و اتحاد اروپا علیه مسکو تحریم های هدفگیر جاری کردند. اما آلمان، استریا و فرانسه که گاز روسیه را با مبلغ کمتر از 400 دلار خریداری میکنند با این متهم شدند که نگذاشتند تحریم های سنگین تر علیه روسیه جاری شوند. صاحب صنعت آلمان از مقامات کشور طلب کرد که برای پیشگیری از تحریمات بیشتر دست به کار شود. آلمان از بزرگترین مشتریان روسیه است که تنها در سال 2013 40 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را خریداری کرده است. فرانسه نیز از قراردادی بسیار میلیاردی فروش کشتی‌های نظامی با روسیه دست نکشید. استریا که 1000 متر مکعب گازپروم را با قیمت 397 دلار می‌خرد، اخیراً قراردادی بنیادی بخش لوله مجرای جنوبی را با روسیه امضا کرد که بدون عبوری اوکراین ساخته می شود. ماه نویبر سال گذشته وقتی که رئیس جمهوری سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ از امضای سازشنامه همکاری با اتحاد اروپا دست کشید، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه خواست کیف را به اتحاد گمرکی تحت نظر مسکو جلب کند. در برابر خط زدن قرض 15 میلیاردی کیف، مسکو همچنین با اوکراین گاز ارزان وعده کرد. روسیه این تجربه را با بلاروس دارد که همراه با قزاقستان اعضای اتحاد گمرکی است. برای اوکراین کافی بود با بلاروس بنگرد که هر 1000 متر مکعب گاز روسیه را با 166 دلار می‌خرد. ارمنستان که سال گذشته به طور غیر انتظار خواهش پیوستن به اتحاد گمرکی کرد، برای 1000 متر مکعب کمی بیشتر از بلاروس 189 دلار پرداخت میکند. این دو کشور تمام نیاز خود را از این نوع انرژی از گازپروم روسیه برآورده میسازند. اما برای دریافت گاز ارزانی روسیه تنها همدل و شریک این کشور بودن کافی نیست. کفالت وارد شدن این یا آن کشور به اتحاد گمرکی از اولویت های کرملین است. برای نمونه بعدی بلاروس، صربستان از دومین شریکان نزدیک روسیه در اروپا است، اما پولی را که این کشور برای خریداری گاز روسیه پرداخت میکند 457 دلار از بلندترین نرخ‌های گاز روسیه است. ایتالیا که در زمان حکومتداری سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق روابط خوبی را با مسکو براه مانده بود، برای هر 1000 متر مکعب گاز روسیه 440 دلار خرج میکند. جیمز هندرسون متخصص صنعت نفت و گاز روسیه از دانشگاه آکسفورد.
اینجا بیشتر حرف اقتصاد است. هنگام بستن شرطنامه زاویه های سیاسی در مد نظر هستند و گاه ها زمان گفت و شنید های اقتصادی انگیزه های سیاسی دارند. اما از روی مشاهده من، روسیه در وقت نرخ گذاری به گاز آن قیمتی را پیشنهاد میکند که برایش بازده داشته باشد.
میگوید جیمز هندرسون از دانشگاه آکسفورد.
و در شرح این گزارش در وبسایت رادیو آزادی طالب نوشته است در جای این اروپایی ها گاز، گاز روسیه چند پول که خواهد می فروشد قیمت باشد نخرید، اگر همین گاز از اروپایی ها می شد به طلا نمی فروختند. و شما می توانید نظران شوی خود را بگویید. رسیدیم به پایانی برنامه، اما پیش از آن اخباری ورزشی از نظرالله لطیف.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبای آسیا در تاشکند 52 مدال از آن جمله 8 نشان طلا به دست آوردند. در این مسابقه بیش از 350 ورزشکار از 17 کشور قاره شرکت داشتند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون سمبای تاجیکستان روز 1 ایول خبر داد و افزود:
در چمپیونات آسیا در جمهوری ازبکستان در بین تمام سن سالهای مختلف همین مسابقات سزاوار دستاوردهای بزرگ دارند.
به اطلاع محمود عبدالله در سبقت سمبای ورزشی، خوشقدم خسروف در رقابت ها در وزن 62 کیلو بین بزرگسالان با مدال طلا سرفراز گشت. در سبقت نورسان یارو محمد اسامیدینف در وزن 62 کیلو و همروز رجبوف در وزن 68 کیلو، در بین جوانان سروش کریموف در وزن 75 کیلو، محمد رضا قربانوف در وزن 82 کیلو و خورشید مجیدوف در وزن بیش از 87 کیلو جای های اول را کسب کردند. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نظرالله لطیف با این گزارش ورزشی ما را به پایان بخش دیگری مجله خبری رساند. لحظه بعد برنامه جالب دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.